کرونا طغیان کرد و ما وسط امواج پایان ناپذیر بیماری و مرگ و میر گیر افتادیم. این خلاصه اوضاع کرونایی کشوره و وضعیتی که از قرمز و فوق قرمز هم گذشته و تنها رنگی که میتونه این اوضاع رو توصیف کنه سیاهه. سیاه به رنگ مرگ و مرگ و مرگ. اینجا تحریریه رسانه دیدار و این نهمین شماره پادکست پنجره تحریریه است، جایی که در اون من حامد سیاسی راد با همراهی علیرضا خوشبخت سردبیر این رسانه چند دقیقه‌ای مهمترین اخبار هر هفته رو با نگاهی به مطالب این رسانه مرور می‌کنیم. فرصتی برای مرور این که ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم. آمار روزانه کشته شدگان بر اثر کرونا در ایران در طول هفته های گذشته مدام بالا و بالاتر رفته. نمودارهایی که خطر مرگ و روی محورهای X و Y نشون میدن و ارقامی که مدام بیشتر میشن. وقتی به ایستگاه 300 کشته در روز رسیدیم فکر کردیم که نقطه اوج این کابوس همین جاست. ولی دو روز پیش کرونا خیلی راحت وارد کانال 400 کشته در روز شد، بدون اینکه واکنش چندانی هم در سطح جامعه برانگیخته بشه. انگار که رقم کشته شده های کرونا هم مثل رقم قیمت دلار و طلا و سکه و مسکن و خیلی چیزهای دیگه میره بالا، بدون اینکه مردم آگاه و به خصوص مسئولین زحمتکش رو چندان متعجب کنه. نسرین نیکنام در این هفته با چند گزارش وضعیت طغیان کرونا در کشور رو بررسی کرده. از مرور کردن آمارها تا جستجوی علتهای این طغیان محور گزارش‌های نسرین بوده. به نظر آغاز فصل سرما و آلودگی هوا و از همه مهمتر بی‌اعتنایی مردم به دستورات بهداشتی و مقاومت عجیب دولت در برابر حتی یک ساعت تعطیل کردن مملکت یا اعلام قرنطینه مهمترین دلایل این وضعیته. وزیر بهداشت که عضو اصلی ستاد مقابله با کرونا است مدام در نامه‌نگاری‌ها و سخنرانی‌هاش گلایه می‌کنه و معلوم نیست که این حرف‌ها رو برای چی در جلسات نمی‌زنه، یا اگر می‌زنه و جوابی می‌شنوه اون جوابا چی هستن و اصلاً دقیقاً داره چه اتفاقی می‌افته. نسرین در مطلبش در نهایت فقط التماس می‌کنه که در این طغیان هولناک مرگ به فکر خودتون و خانواده‌تون باشید و بیشتر رعایت کنید. کرونا البته به مرگ چند صد نفر در روز خلاصه نمیشه. ابتلای گسترده به این بیماری علاوه بر شکستن کمر کادر درمان، یک ضربه هولناک به اقتصاد هم هست. داروهای خاص این بیماری در بازار بسیار گرون و کمیابند. مرضی حسینی در گزارش این هفتهش به مقوله کمبود داروهای کرونا و قیمتهای نجومیش از 15 تا 50 میلیون تومان پرداخته. داروهایی که نرسیدن یا دیر رسیدن اونا به دلیل مشکلات مالی میتونه به مرگ بیمار منجر بشه و بعد از اون مرگ تازه رنجهای روان بازماندگان شروع میشه که داستان نوش داروی دیر رسیده و مرگ سهراب جوانمرگ هرگز رهاشون نکنه. این که چرا دولت در مقابل تعطیلی سراسری یا قرنطینه یا هر اقدام سفت و سخت دیگه‌ای مقاومت میکنه برای ما هم مجهوله و سوالیه که دنبال جوابش میگردیم، اما تا پیدا شدن جواب و حکمت این مقاومت فقط مراقب خودتون باشید که مرگ بیش از همیشه به ما، همه ما، نزدیکه. این فقط آمار کشته شده های کرونا نیست که این روزا بالا و بالاتر میره. یه رقم مهم دیگه هم هست که افکار عمومی ایران رو مشغول خودش کرده و اون هم شاخص بورسه، جایی که میلیون ها سرمایه گذار خرد و کلان ایرانی در ماهای گذشته سرمایه‌شون رو از دست امواج تورم و سقوط ارزش پول ملی به اونجا منتقل کردن. و شاخص کل و شاخص هم وزن و کلی اصطلاحات بورسی دیگه این روزها جزو ادبیات روزانه و کوچه خیابون مردم شده. بورس اما بعد از روزهای صعودی و نزدیک شدن شاخص به عدد افسانه‌ای 2 میلیون چند هفته‌ای هست که به شدت توی فرود افتاده و سرمایه‌گذارهای بورس به خصوص تازه‌کارها یا کدولی‌ها رو وحشت زده و نگران کرده و حتی برخی تجمعات اعتراضی در هفته گذشته رخ داده. مهدی الیاسی در گزارش این هفتهش به سراغ یکی از سخنان گوهربار محمود احمدی نژاد رفته که بورس تهران رو به کازینو تشبیه کرده بود. مهدی با رجوع به اظهارات مسئولین و اعداد ارقام درج شده شرح میده که این دولت بوده که در ماهای اخیر با ارسال سیگنال های مختلف موجب هجوم میلیون ها نفر به بورس شده و هدف اصلی از این کار هم جبران کسری بودجه دولت و تنگنای سختی بوده که بر اثر تحریم‌های شدید اقتصادی بهش دچار شده. دولت در مقام صاحب یک کازینو، فارغ از اینکه اون شب کی برده و کی باخته، سهم خودش رو از معاملات این ماه‌های بورس و فراز و فرودهای شاخص‌ها به دست آورده و به چالش‌های پر نشدنیش زده. ما که البته هیچ وقت ایمانی به اون معجزه 1003 نداشتیم و نداریم، اما خداوکیلی فکرم نمی کردیم که یه روزی تو این مملکت به فکر حکمت‌های نهان در اون سخن‌های گوهربار بیفتیم و با خودمون بگیم اون هم روزگاری بود که از حال و روز الان ما بدتر نبود. حال و احوال کتابخونی تو جامعه ما تعریف چندانی نداره. سال هاست که آمار و ارقام در این مورد ناراحت کنند و بعض وقتا شرم‌آوره. تو سالهای اخیرم با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و مبدل شدن موبایل‌ها به جعبه جادوی هزار کاره، مجال مطالعه بازم تنگتر شده. توی این اوضاع و احوال کتابای درسی از معدود کتابایی هستند که میلیون‌ها نفر در طی چندین سال اونا رو بل اجبار میخونن، کتابایی که خیلی وقتا تنها آثار مکتوبی میشن که خیلی ها در زندگیشون خوندن. کتابهای درسی شاید هرگز به شهرت رمانهای بزرگ و کتابهای فهرست پرفروشا نباشن، اما قطعا از اونا پرتاثیرترن. چند وقت قبل بود که حذف شدن نقاشی دختر بچه‌ها از روی جلد کتاب ریاضی بچه‌های دبستانی خبرساز شد و کلی حاشیه به پا کرد. رسول شکوهی بعد از اون ماجرا تصمیم گرفت که کلاً یه سری به کتاب‌های درسی بزنه و یه بررسی در محتوای اونا بکنه. اولین کتابی که رسول به سراغش رفته کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دخترانه که در پایه 12 دوره متوسطه تدریس میشه. مکاشفات رسول از این کتاب واقعا شگفت‌آور و عجیبه. به رسمیت شناخته شدن تنها یک سبک زندگی و اون هم به روایتی کلیشه‌ای و تنگ نظرانه خلاصه مطالبیه که با آب و رنگ زیاد و در قالب داستانهای مختلف عرضه میشه. از بدبینی نسبت به فضای مجازی و ساختن تصویری از یک پسر ایدئال برای دخترها، پسر ایدئالی که یک شاخصه خیلی مهم و روشن داره و اون همینه که به خواستگاری میاد و اگر پسری به خواستگاری نیاد حتما اهداف پنهانی داره و برخلاف دخترها که براشون دوستی مقدمه ازدواجه، این پسرهای نابکار دوستی رو به عنوان جانشین ازدواج میخوان. از توصیف کردن دخترها به عنوان گل و اینکه با درخت که مردها باشن فرق دارن و نباید لطافتشون از دست بدن تا خیلی حرفای عجیب و غریب دیگه. و این کلیشه ها و تکرارها در جامعه ای اینطور عرضه میشه که مرزهاش رو ابزارهای ارتباطی در نوردیدن و بحران اقتصادی و اجتماعی بسیاری از هنجارها رو در اون متزلزل کرده. بعد از خوندن گزارش رسول این فکر به ذهن آدم خطور میکنه که کار نویسنده های این کتاب مثل ساختن درهای محکم وسط یک فضای خالی بزرگه، بدون اینکه اتاقی یا ساختمونی در کار باشه و معلوم نیست که این درهای تو در تو در نهایت حافظ چه چیزی هستن. و این همون طرحیه که حنانه محمدی مدیر هنری دیدار نیوز برای این مطلب طراحی کرده. فوتبال و بازم پرسپولیس. آخرین منظره پنجره تحریریه این هفته است. پرسپولیسی که در یک ماجراجویی عجیب و تراژیک به فینال آسیا رسید تا تنها نور و امید برای میلیون ها نفر در این روزگار تشویش و اندوه باشه. اما هنوز پای تیم و بازیکناش به تهران نرسیده بود که حاشیه های عجیب و غریب شروع شد. از زخم کهنه طلب برانکو تا ساز جدای بازیکنها، استوری های عجیب غریب فوتبالیستا و انتشار خبرهای متعدد از ماجراهای داخلی باشگاه. از اینکه یحیی گل محمدی در حواشی تیم نقش داره و البته نام درخشان مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه وسط همه حاشیه ها. مدیریت عامل پرسپولیس در همه سالهای چند دهه گذشته محل جلوس چهره های عجیب غریب بوده، از سردار تا سیاسی، اقتصادی، دندون پزشک و رئیس کمیته انتخابات یک حزب. مهدی رسول پناه هم یکی از همون مدیران عامل بود که از کلاه پر از شگفتی وزارت ورزش بیرون اومد و معجزه دیگر از مجموع معجزات مدیران دولتی بود که تمومی نداره. آرش راهبر که تحولات پرسپولیس رو با چندین گزارش تعقیب کرده، در گزارشی با عنوان ذکر مصائب پرسپولیس در چند پرده، شرحی از ماجراهای تیمی رو ارائه کرده که باید چند وقت دیگه تو فینال آسیا بازی کنه و حالا در چنبره مشکلات گرفتاره. سرنوشت پرسپولیس بی‌شباهت به وضع زندگی ما نیست. اینکه حتی اگر ترکیبی از اراده و استعداد و شانس هم با ما همراه باشه و ما رو به فینال برسونه، نباید چندان ذوق زده شد که چاه ویل تدابیر مدیران ریز و درشت دولتی و البته شبکه‌ها و باندهای دوروبر هر چیزی هستن که همه امیدها رو به نگرانی تبدیل کنن. لینک گزارش‌های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درج شده و اگر خواستید میتونید اونها رو در سایت یا کانال تلگرامی ما بخونید. آدینتون پر از دیدار.